أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در شک در بطلان عملی به زیاده تصویر شد که زیادات در یک مرکب علا انها این یتصور ثبوتن پنج قسم قابل تصویره که در سه قسمش مبتلون و در دو قسم مبتل نیست. هر جایی که از دلیل خاص فهمیدیم مبتلون او غیر مبتل فلا اشکال، و اما اگر شک کردیم که آیا این زیاده مبتلون ام لا، اصل چیه؟ در اون تحلیل اولیه به این رسیدیم که این سه قسمی که مبتلون معناش اینه که نبود این زیاده به نحو شرطون بما انهو خودش مبغوزه یا بما انهو شرطون عدموهو لجزء او لتمام المرکب، و در نتیجه وقتی اتیان شد این عدم منتقل به وجود شد، شک این عدم منتقل شد، شرط حاصل نشده، فیبطل العمل به فقدان شرطه. اون وقت اگر شک بکنیم معناش اینه آیا چنین شرطیتی هست یا نیست، میگیم اصل عدم و رفع شرطیت، رفع جزئیت. یه بحث مرحوم شیخ مطرح کرد که گاهی در عبادات به مشکل برخورد میکنیم، تحلیل کردیم حاشیه مرحوم آخوند، از یک طرف تعمیم البحث در هر سه قسمش، بعدم نه از نظر عبادی مشکلی ایجاد نمیکنه، اون بحث تمام. بحث دوم چیزی را که خود شیخ نقل فرمود من بعضه که اینجا استصحاب داریم و نوبت به اصالت البراءه نمی رسد، ولو اون استصحاب هم یفید و صحه، ولی حاکمون بر براءت، نوبت به براءت نمی رسد. چه استصحابی؟ اونی رو که اون بزرگوار ادعا کرده و شیخ ابتداعا نقل کرد، استصحاب و صحت الاجزاء المعتیه بها، اون اجزایی رو که اتیان کرده قبل از این زیاده وقع صحیحاً، حالا نمیدونیم با این زیاده باطل شد اونا یا باطل نشد، استصحاب میکنیم صحت اون را. شیخ اینو تحلیل کرد، نتیجه تحلیل این شیخ، تحلیل شیخ علیه الرحمه، که نه این استصحاب جایی نداره برای اینکه اون اعمال سابق لا ینقلب ما هو علیه معلومه. اگر اون میگید صحیحون، به هر معنا بگید صحیحون، به معنا مطابقت الامر یا به معنا مسقط، به اصطلاح مسقط امر بودن، به هر معنایی که بگید این موجود و سر جای خودش عوض نمیشه. اشکال کردیم که روی این تحلیل شیخ لازمش این است که این هیچ وقت فساد نداشته باشه، شیخ هم اینو خودش صراحتن میپذیره، ولی اشکالی که پیش میاد اندل اعاده چیکار میکنید؟ این تیکه‌ای رو که قبلا انجام داده بوده حالا که میگید باطل از سر بیاره، این چیچی رو از سر بیاره؟ این جارا که آورده چگونه و با چه قصدی دو مرتبه اتیان بکنه؟ نه، بعد آمدیم تحلیل کردیم که نه، میتوانیم حساب بکنیم روی این استصحاب، بگیم کان صحیحاً به این معنا که شرط نبود نسبت به اعمال گذشته عدم این آ، احتمال میدیم شرط باشه تا این عدم موجب بطلان گذشته بشود یا نه، استصحاب صحت این شک رو برطرف میکنه و اشکالی نداره. پس این یه استصحاب شیخ اشکال کرد، مرحوم آخوندم روی اشکال شیخ صحبه گذاشت با یک تفصیل بین تقیید و تطبیق، ما از یه طرف اشکال و تعمیم دادیم به هر سه قسم، از یه طرف گفتیم اشکال قابل رفع است به حذافیره، به اشکال مختلفش، و این استصحاب یفید و به جا هم هست، یجری فیه الاستصحاب و چه. این یکی، این بحث تمام. مرحوم شیخ علیه الرحمه میگه خودش، و هناکه استصحاب آخر و هو استصحاب الهیئت الاتصالیه. خوب عنایت کنید، اشکال شیخ تو اون استصحاب قبلی که اونی که یقین دارید صحیحه که لا ینقلب ما هو علیه، اما دردی و دوا نمی کنه، اون مقدار صحیح، مشکل نیست که آیا این بقیه رو میشه بهش چسبون یا نمیشه چسبون، این که حالت سابقه نداره که. حرف شیخ اونجا این بود، میگه نه، حالا یه استصحاب جدید، هیئت اتصالیه، من نماز که خوندم با شروع در نماز، تکبیرت الاحرام، قرائت، وارد یک، به قول امروزی ها، یک جریان شده، این یک جریان مستمر دنباله داره و به هم متصل، و نمیدانم آیا با این زیادی این اتصال به هم خورد یا نه، استصحاب میکنم بقای این هیئت اتصالیه را، تعبیر در همین اندازه، استصحاب الهیئت الاتصالیه. تقریب این مطلب شیخ خوب عنایت کنید، برای اینکه یک اشکالی دارد مرحوم ناینی در آخر کار بهش اشاره میکنیم، با این مقدمه و این تقریب یه مقدار اون اشکالات برطرف بشود. هیئت اتصالیه، خوب عنایت، این مطلب یعنی این استصحاب را شیخ در تمام عبادات ادعا نمی کند، در این موارد خاص، یا حالا بگیم صرفاً در مورد صلات، نه در جاهای دیگه. چرا؟ برای اینکه اساس این مطلب یه ادعایی است که نیاز به دلیل داره. استصحاب الهیئت الاتصالیه معناش اینه، در این قسمتی که خوندم هیئت اتصالی داشتم، حالا نمیدونم دارم یا ندارم. چی به شما گفت شما هیئت اتصالی داشتید؟ بله پشت سر هم خوندید خارجم، ولی این آیا موضوع شرعی بود یا نه؟ هیئت اتصالی یک وجودیست، یه حقیقتیست، یه واقعیتیست یا نه؟ چی به شما گفتید؟ نه، ممکنه این اعمال واجب باشه، نیازی هم به هیئت اتصالی نداشته باشی، هیئتی شارع درش حساب نکرده باشی. حتی فرض کنید دلیل بر طمأنینه هم، دلیل بر موالات هم داریم، آقا این اجزا رو پشت سر هم انجام بده، بسیار، اما موالات غیر از هیئت اتصالیه است، که توی نماز قرائت و ذکر و رکوع و سجود و تشهد و اینا همه، اونم با ترتیب خاص خودش، اونم پشت سر هم، اینا همه واجب، اما یه چیزی اضافه بر این داریم به عنوان هیئت اتصالی نماز، این دلیل شرعی میخواد از کجا میگید؟ بله اونایی که دلیل دارید بگید، دونه دونه این اجزا و شرایط را دلیل دارید، اینا به این ترتیبم واقع بشود، بله تکبیرت الاحرام، ثم القرائه، ثم الرکوع، ثم السجود، اینم دلیل دارید، اینی که اینا هم متصل به هم بیاد نیست، میشه میذاریم موالات پشت سر هم، اینم بیاد درست. اما یه چیزی اینجا به عنوان هیئت باید این عمل من این هیئت رو در مجموع داشته باشه، این حالت خاص، یه حالتی حاکم بر کل صلات، یه همچین حالتی هم در صلات لحاظ شده جزء واجبات صلاته که اگر وسطش برید این هیئت از بین رفته، نتیجتا نماز میشه باطل. نه ارتباط، ارتباط اینه که بله این جز با جز دیگر اون شرط ضمنیه که اینها در ضمن او دیده شده، اون ارتباط به اون معناست نه به معنای هیئت. هیئتی درش لحاظ نشده. از کجا میگه؟ شیخ اینو توجه داره، لذا اولش پایه‌گذاری میکنه، میگه ما در مورد صلات یه ادله‌ای داریم، لسان دلیل اینه، میگه فلان چیز قاطع، التکلم قاطع، الذهن قاطع، تحول عن القبله به پشت سر قاطع. یه جایی میگه شرط، همون نمیگه قاطع ترکش یا فعلش قاطع باشه، مثلا انحراف عن القبله به یک مقدار راست یا چپ لا یجوز، دکر این کار رو چنین، اما نمیگه قاطع. تومعنینه در صلات واجب، اگر نکردی در ضمن حرکت قرائت کردی متوقف شد دو مرتبه او رو بخون در حال تومعنینه باشه، اما نمیگه قاطع. یه جایی میگه قاطع. قاطع به چی چیز میشه گفت؟ کلمه قاطع یعنی چی؟ این کلمه ای که خودش در لسان ائمه پیغمبر ائمه علیهم السلام آمده، این خودش یک مقام واقعیتی داره، نشانگر یک واقعیتی است. و این یک شفر امام علیه السلام در مقام تشریع صلات این چنین دیده در علم الهی، چین صلات یه هیئت اتصالی دارد که با این شیء اون هیئت بریده می شود، بریدگی مال این هیئت اتصالی است. و الا بله ممکنه مشروط به شرط عدمی باشه، اون کلیم ابتن شرط لم یحصل، اما کلمه قطع اونجا درست نیست، باطلون، برای که شرطش حاصل نشد. اما کلمه قاطع، لغت قاطع، برنده است، بریدگی پیدا میکنه. این لا یکون الا اینکه یک هیئت اتصالیه در اینجا باشه در مفروض صلات، در متصور صلات، که با این عمل اون هیئت قطع بشود. از اینجا میفهمیم بله نماز علاوه بر اون شروط و اجزایی که بیان شد و مثلا تا به حال میدونستیم، یه چیز دیگه هم جزء صلاته و هو الهیئت الاتصالیه. باید این شروط و اجزا با یک هیئت خاص اتصالی بیاید. حالا این هیئت گاهی قطع میشه به وسیله اونایی که خود شارع گفت صریحا قاطع، گاهی نه قطع نمیشه، قطع نیست، هیئت اتصالی سرجوش، ولی در این حال باطلون از یه جهات دیگر، منافاتی نداره، ترک شرطی، ترک جزئی، جزء مسلم و جزئیه ترک بشه، اینها هم بله مبتلون، اما نه به عنوان قاطع. حالا زیاده را اگر مبتل باشد چه می کند؟ قطع می کند. بین مقدار سابق و لاحق، همونی که قبلا شیخ تو اشکالش اونجا میگفت بله سابقی که درست است و وقع علی الصحه، حالا ما شکمون اینه که آیا میتونه این دنباله بهش متصل بشه یا نمیتونه، قطع شده از اونجا و دیگه نمیتونه متصل بشه، یا قطع نشد دنبالش میتونه متصل بشه و اصالت و صحه به درد اونه میخوره، اون اصالت و استصحاب صحیه اونجا میخواییم او رو درستش کنیم. نه، از اینجا فهمیدیم صلات حالت اتصالی داره. همینی که الان میگیم حالا نمیدونیم آیا این بقیه میتونه بهش متصل بشه یا نمیتونه، معناش اینه که آیا برید اون قسمت اول از قسمت دوم و سوم یا نبرید. پس شک یرجو الازالک. حالا که رجع الازالک، ما استصحاب میکنیم اون هیئت اتصالی را. در عمل گذشته من هیئت اتصالی بود علا نحو الهیئت المطلوبه واقع شد، حالا نمیدونم اون هیئت هنوز باقی است یا نه بریده شد و قطع شد و از بین رفت.
خواص ترکیبیه داره
که، یعنی چه خواص ترکیبیه؟
یعنی یه چیزی اجزا جدا جدا اون خاصیت داره، وقتی این اجزا با هم ترکیب
بشه بله
یه خاصیت ترکیب.
خب اون آقا، خب اون آقا هم گفت که مردوشی رو ترکیبش رو ببره، که این از همون قبل نه. خیلی خوب میدونم خواص اجزا هر کدوم به جای خودش، خواص اتصالی هم داریم در نماز، بله در خارج ممکنه که وقتی دو عنصر با هم دیگه ترکیب شد کنار هم قرار گرفت در هم یک فعل و انفعالی ایجاد میکنند، اکسیده میشه، نمیدونم چنین از این حرفا. خب اونا هم بجای بله در خارج این گونه تصورات داریم، اما در نماز یک چنین چیزی داریم، اونم حالا باز بین دو جزئی مطلبی که این دو جزء آیا این حاصلیت رو داره یا نداره اول کلام. حالا ما داریم زیر بنا میسازیم برای این که بگیم نه در کل عمل یه همچین حالتی ببینیم، اون حالت همین هیئت اتصالی مطلوبه، این اجزاء دهگانه در یه هیئت خاص باید بیاد، اون هیئت خاص به این قاطعات بریده میشود، قواطع میبره اونها رو. در این زیاده من شک میکنم که این زیاده هم چنین کاری ازش میاد و میبره بین این دو قسمت رو یا نمیبره. تعبیر اونجامون این بود که آیا قسمت دوم میتونه متصل به قسمت اول بشه یا نمیتواند. چرا نتونه؟ برای اینکه بینش بریده شده. اینو میاریم پیادش میکنیم رو این بمرا، میگیم این هیئت اتصالیه رو داشت، حالا استصحاب میکنیم بقای هیئت اتصالیه را. نه، پس میتونه بقیهش بهش منظم بشه، همون هیئت همچنان باقی است. بله؟ معنای قاطعیت چیه؟ قاطعیت اتصالیه. قاطع بله. پس در نتیجه آیا اون قاطعیت دارد یا ندارد؟ اونو که نه، اون که حالت سابقه نداره که. اون که حالت سابقه نداره. اون نداره حالت سابقه داشت که راحت بودیم. اون که حالت سابقه نداره. ولی میگیم این حالت سابقه داره که قبلا این هیئت موجود بود، حالا نمیدونم بریده شد و یا نه همچنان باقی است. میدونم مخله. چرا؟ اگر مخل باشه چه می شود؟ نه چرا؟ اگر مخل باشه چه می شود؟ شما خودتون گفتید مخلیتش به اینه که دیگه اجزای سابق نمیتونه بهش متصل بشه. میدونم شک در اینه که مخل یا نه، شک که در این که مخل یا نه یرج یونتج که آیا این مخل بود و هیئت قطع شد یا نه مخل نبود و هیئت باقی است.
اینه
بله.
هیئت اتصالی که پیمان داریم نتیجه میگیریم هیئت اتصالی اجزای سابق با این جزء لاحقه.
بله.
این هیئت اتصالی اخیر و قطع به وجودش نداریم که بخوایم استصحاب کنیم.
بله.
اینکه استصحاب میکنیم شک که در زوالش نداریم.
بله.
هیئت اتصالی بین اجزای سابق بودن حالا باشه.
بله. کاملا میتونم. این قلت فرموش درست. که آها مشابه اشکالی که در استصحاب صحت داشتیم اینجا هم داریم. اون مقدار هیئت اتصالیه‌ای که موجود شد هیئت اتصالیه در مقدار اجزای سابقه، اونی که الان شک داریم نسبت به مابعدشی او که متیقن سابق نداره، پس متیقن سابق اون همچنان متیقنون اثری نداره. اون که الان هیئت اتصالیه باقی باشد این حالت سابقه نداره. این اشکالی که در صحت مرحوم شیخ مطرح کرد، صحت اجزای سابقه مسلمون لا اشکال فیها، صحت فعلی و اجزای لاحقه رو شک داریم این حالت سابقه نداره. میمای شیخ اینن اون اشکال اینجا هم مطرح می شود.
شایدم
تازه اون هیئت اتصالی کلش محقق میشه. حالا این اولش، حالا این اولش، اون اولش شد اما اون اول قسمت جواب این شبه این است که در این رابطه باید بریم سراغ یک مقدار بحث‌های باب استصحاب. در اونجا در باب استصحاب و تنبیهات استصحاب یکی از تنبیهات در رابطه با اینه، استصحاب امور تدریجیه، یکی از استصحابات اینه. این استشکال خیلی جاها پیش میاد. حائز بود، نمیدونه هنوز حائزون املا، استصحاب میکنه بقای حیض را، در صورتی که اونی که متیقنه که سر جای خودش، اونی که مشکوکه هنوز اول کلام. این جریان کی حادث شده، کی حالت سابقه داره، چی استصحاب میکنید؟ جریان الماء، یک نهری یک جوی آب درش میومد، حالا نمیدونم هنوز آب جریان داره یا نداره. خب اونی که جریان داشت، که جریان داشت و گذشت، اون بعدیش چی؟ اون اول کلا همین اشکال دیگه. حالا ببینید، حالا ببینید، در اونجا همین شبهات در باب امور تدریجیه خودش شده مسئلتون. و من جمله بقاء اللیل و النهار، هنوز روز بود و روزدار بودم و نمیدونم هنوز شب شده یا نشده، نه استصحاب میکنی بقاء الیوم رو، میگی حق نداری افطار کنی. شب بود و نیمه شب بود و میتونستم غذا بخورم و امساک لازم نبود و نمیدونم طلوع فجر شد یا نشد، استصحاب میکنی بقاء لیل را، میگی یجوز لک الافطار. چی استصحاب میکنی؟ اون زمانی که شب بود یقینا گذشت، این زمانی که الان شک داری این که حالت سابقه شب بود نداره که.
ها
خیلی خوب. آیا این مثال ها، حالا ببینیم استصحاب رو چیکارش بکنیم تو این مثال ها؟ بله، بگیم در این موارد جریان استصحاب مبنیون بر این که موضوع استصحاب از عرف گرفته می شود و چه بسا عرف در این موضوعات مسامحه می کنه. درسته که زمان دقیقه به دقیقه، بل ثانیه به ثانیه، بر آن به آن عوض میشه. ولی عرف اینو نمیبینه. عرف اینو یک موجود متصل به هم میبینه و به حساب این موجود متصل به هم میگه این زمان من یقین دارم شب بود، هنوز هم شب است، همین اینو همینش حساب میکنه. ولذا استصحاب میکنه کونه لیلا او کونه نهارا او عدم اللیل او عدم النهار. یه بحث کلی در امور تدریجیه در باب استصحاب، چون مواردی داریم مسلم از این قبیل و خیلی جا هم مورد ابتلاست. حالا میایم در مورد بحث خودمون، اینجا هم میگیم به این که هیئت اتصالیه از همین اموره که عرف به اصطلاح مبنی مو تشخیص موضوعش مبنی بر دقت نیست، بلکه مبنی بر اون فهم عرفی است، نه مسامحه عرفی ها که اینا جو این، بل دقت عرفی نه دقت عقلی. ولا دقت عقلی ملا صدرا که آمد گفت حرکت جوهریه معناش اینه که همین ما و شمایی که اینجا نشستیم هر آنی یه چیز دیگه هستیم، نه اونی که قبلا بودیم و آن قبل، هر آنی. ولی عرف اینو نمیبینه، هر چی بهش بگیم با دقت هم که میکنه میگه این حرفا این چرت و پرتای مدرسیه، اینا واقعیت نداره. این معنیش عرف فهم خودش این چنینه ولو به دقت عرفی. بارا عرض کردیم در استصحاب وقتی میگیم عرفیه نه معنیش مسامحه عرفی، دقت عرفی. اما دقت عرفی نسبت به انگاه مسامحات، اگر یک جایی مسامحه عرفی باشه او ملاک احکام واقع نمیشود. اگر یه وقت عرف مثلا به یه خروارکا یه من کم و زیاد میگه یه خروار، نه این موضوع احکام شرعی نمیشه. اگر یه خروار بدهکاره باید تا اون مثقال آخرش هم تحویل بده، یه مثقالش هم کم باشه نه ادا دین نشده مگر راضی بشه طرف. یه جایی نه عرف نمیپذیره، وقتی این لباس خونی شد و شستی و صابون و دو سه دفعه و چنین و چنان، بعد تازه وقتی خوش میشه جلو آفتاب میگیری میبینی این لچهش باقیه، میبینی یه چیزی تو آفتاب، این لچه چی چیه؟ حتما ذراتی از خونه به دقت العقلیه، و الا اگر ذراتی از خون نبود عرض بدون معروض محاله، نمیشه که این لکه باشه معروضش یعنی خون نباشه. این سرخی، این لکه، این سیاهی، هرچه هست مربوط به اون خونیست که اینجا بوده، پس ذراتی از خون وجود داره. ولی هرچی رو بخوای به عرف بگی میگه نه این خون نیست، این حرفا رو قبول نداره. این میشه دقت عرفی ولو نسبت به واقع مسامحه هست. اینا مبنای احکام واقع میشه، ولذا میگیم این دیگه نجس نیست. بله عموم نجاست مثلا دم لا یشمل ذلک، این دیگه نجس نیست. خب حالا در باب استصحابم در امور تدریجی همینو میگیم، میگیم عمده صدق و عرفیه در اون موضوع، حفظ موضوع، موضوع باقی باشد بگیم هازا، او وقت بگیم کان کذا فلان و کذا، کان کذا فلان کذا. و در موقعیت اتصالیه هم از امور تدریجیه است، شروع که شد این یه هیئت شروع شده، یه هیئت وجود پیدا کرده، این به وجود همون قسمت اولش این هیئت وجود پیدا کرده، مثل وجود لیل به اون اولین ساعت، وجود نهار به اون اولین ساعت و همچنین، و اون وقت میشه قابل استصحاب. نمیدونیم این هیئتی که وجد ابتداءن آیا هنوز هم باقیست همون هیئت یا نه باقی نیست، مثل اون شبی که واقعا شب شد هنوزم باقی است یا باقی نیست، روزی که حاصل شد هنوزم باقی است یا باقی نیست. این بیان مرحوم شیخ در مقابل این استثناء، در مقابل این اشکال. مرحوم آقای آخوند اضافه کرده که اصلا این موضوع موضوعات مختلفه، بعضی ها لا یوجد الا به وجود جمیع اجزائه، ولی بعضی ها یوجد به وجود اولین جزء از او و یستدام ادامه پیدا میکنه تا آخرین جزء، ولی وجودش به عنوان کل به عنوانی که منطبقه بر کله وجود پیدا میکنه. و بعد مرحوم آخود مثال میزنه همین لیل و نهار را. لیل به یک معنای واقعی توضیح یعنی 12 ساعت، مثلا بین طلوع بین غروب شمس الى طلوع شمس، لذا شما زمان رو تقسیم بر 2 میکنی، به قول اون آقا نصف بیشترش شب نصف بیشترش روز، درخت 2 قسم. این مجموع لیلون یا مجموع نهارون، ولی بلا اشکال اولین ساعت و دقایق شب که شد میگیم شب است، شب است، نمیگیم جزئی از شب است، شب است، اسم کل برش یطلق. شب شد، شب آمد، شب چنینه، امشب کجا هستیم، امشب چنین، همه اینها رو بر عنوان شب منطبق میکنیم، کمون که در نهارش همینطوره. یتحقق به اولین جزئش، مرحوم آخوند یه نتیجه گیری کرد. این به اصطلاح امور تدریجی از اون اموری است که به اولین جزء یتحقق اون عنوان و ادامه داره این تحقق تا آخرین جزئش. توضیحی که ایشون میگه در مورد به اصطلاح امور تدریجیه، و بعد هم نتیجه میگیره که من هنا ظهر ان التسامح فی هذا الاستصحاب غیر جهته فی استصحاب الکریه، چون بعضی ها در توجیه کلام شیخ وقتی خواستن تسامح مثال بزنن، مثال زدن به استصحاب کریه. یه بحث عمده‌ای داریم در باب طهارت، یه آبی کر بود، یه سطل ازش برداشتی، یه کاسه ازش برداشتی، یه لیوان ازش برداشتی، نمیدونی از کریت ساقط شد یا نه. خب اینجا میگن استصحاب کریت، یا نمیشه اون وقتی یقین داری کر بود که این لیوان هم توش بود، حالا شما یه لیوان برداشتی پس موضوع عوض شده، نمیتونی بگی این کان کرم، اون وقتی کانه کرن که با این لیوان بود، حالا این لیوان برداشته شده، شاید در اثر برداشته شدن این لیوان از کریت ساقط شده باشه، چطور میتونی بگی این درست نیست اینجا،
این مقدار
که کانه کرن نبود، اون مقداری بود که با اون لیوان بود. بله شاید بوده و شاید، حالا اینیشو درست کن. شما در استصحاب احراز موضوع میخوای، باید مشار الیه همونی باشه که مشار الیه زمان متیقن زمان مشکوکت همون باشه. این مشکل در اونجا میاد. پس استصحاب کریت چگونه میکنیم؟ میگن بله، موضوع رو عرف تشخیص میده، عرف در این موارد مسامحه میکنه، این مقدار رو بازم بهش میگه این همین، این همانی درش محفوظه، موضوع رو از عرف اخذ میکنیم. مثلا چون بعضی ها این مثال رو میزنن در اینجا، مرحوم آخوند میگه نه اینجا اشتباه کردی، این تسامحی که ما در اینجا مطرح میکنیم غیر از اون تسامحی است که در اون بحث کریت هست. در کر اونی که موضوعه هو هذا الموجود الخارجی المعین، اما این همانی بودنش حالت فعلی با سابقش یکی بودنش این عرفیون، این تسامحه در این موضوعه. ولی ما در اینجا تسامحی که اومدیم بیان کردیم، به ورود شب اولین ساعات شب یطلق علیه اللیل اسم به کمالی و چنینی، این تسامح از اون قبیل نیست. این تسامح در نفس موضوع است، واقعا جهتش اونه. فَإِنَّ تَسَامُحَ فِيهِ مِنْ جَهَتِ الْمَوْضُوعِ، که این آبی که یه مقدارش کم شده و باعث شک من شده، و الا اگر هیچ کم ازش نشه که شک نمی کنم، یه مقدار کم شده که شک می کنم، این تسامح می کنم، میگم این همانه، این همانی اونه. به خلاف الباب فَإِنَّهُ فِي نَفْسِ الْمُسْتَصْحَبِ، فِي نَفْسِ الْمُسْتَصْحَبِ، لیل رو دارم استصحاب میکنم، لیل رو تسامحاً به کل این زمان یا به بعض زمان، لیلی که وضع برای کل این زمان، یطلق و تسامحاً بر بعضش، ولذا در همون ابتدا میگیم تحقق اللیل، وجد اللیل، موجود شد. موضوع تسامح در اینجا با هم دیگه تفاوت میکنه، کاری به این بیان نداری. اینا خب تحقیقاتیست که برای خون آخون داره. بله، حالا میخوام بگیم بله، هیئت اتصالی از این قبیل مثل لیل و نهاره، هیئت اتصالی سالات، سلات هم که یعنی کل، پس هیئت اتصالی کی تحقق؟ اگر حقیقتش رو بخوای، به قول شما کار که تموم شد، ولی اول کار مثل تحقق لیل بگیم هیئت اتصالی یه تحقق پیدا کرد، این همون که لیل تحقق پیدا کرد. حالا نمیدونم اون هیئت اتصالیه باقیست هنوز ولو به از زیاده یا باقی نیست، استصحاب میکنم هیئت اتصالیه را مثل استصحاب اللیل، مثل استصحاب النهار. این بیان مرحوم آخون. حالا در امور لیل هم لیل تموم شد،
اصلا موضوع
همینو میخوام بگیم، در صلات هم هیئت اتصالیش همینه، به این حاصل میشه، ولو صلات هنوز شروع شده تا آخر، ولی اون خوب دقت کن، دقت کن، بله
همین چه تاریخ شده، شب محقق شد، موضوع محقق
شد.
اما در نماز اگه
من بگم نماز شروع شد، مصالحه شما یه دونه نخ اینجا گذاشتید که تسبیح و نخ کنید، حالا نخ یا قیتون یا هر چیز، اینو اینجا گذاشتید تا این صد تا دونه را در این قرار بدید. این هیئت اتصالی داره، وقتی پر شد تموم شد اونش که خیلی روشنه، بله این صد تا دونه است، یه هیئت اتصالی هم هست. حالا اینجا هیئت نیست بلکه یه وجود خارجی است، این هیچ فرقی نمی کنه. این هیئت اتصالی کی شروع شد؟
از اولین دونه
وارد، ها خودت داری جواب خودت میدی، اولین دونه ای که اونجا گذاشتی ولو به حساب 100 تا دونه، این دونه های تسبیح تازه شروع شد، ولی این هیئت اتصالیه شروع وجود پیدا کرد. این دوتا رو خوب از هم تفکیک کنید برای دقت. بنابراین این هیئت اتصالیه. حالا نمیدونم این کسی این وسط آمد یه قیچی زد اینو برید یا نه، استصحاب میکنم بقای هیئت اتصالیه رو. این بیان مرحوم آخوند در توضیح این استصحاب چی تحقق خارجی داره، چه قابل شک هست در بقا و عدم بقا، و حالا استصحاب کنیم بقایش را. یه تصویر دیگه هم داریم در رابطه با امور تدریجیه در باب استصحاب، که حالا فردا انشالله به عرض خواهیم رسوند.